الدجا ایها البر التقی یا علی ابن محمد ایها
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
افسر جوان، نویسنده نرگس الهی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، عباس توفیقی، اکبر مولایی، محمد رضا علی، رویا فلاحی، مهرخ افسلی، معصومه عزیز محمدی. کارگردان: سعیده فرزی. گوینده: حمید رضا هدایتی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت گذشته شنیدید خانواده میترا مدتی است از تهران به زابل رفتند. احمد برادر میترا رئیس کلانتری زابل شده و درگیر یک پرونده مواد مخدر میباشد که مدت هاست افسران منطقه را درگیر خودش کرده است. مادر میترا به تازگی درمان سرطان را پشت سر گذاشته و حالا کمی افسردگی دارد. او دلش میخواهد قبل از مرگش ازدواج فرزندانش را ببیند. میترا به واسطه سابقه کارش در مؤسسه آموزش زبان مشغول به کار می شود. او در آنجا با دختر جوانی به نام جواهر آشنا می شود. برادر جواهر مهندسی است به نام جواد و جواهر قصد دارد از میترا برای برادرش خواستگاری کند. چون پدر آنها کارگری بوده که به خاطر افتادن از ساختمان فلج شده است، و حالا جاسم برادر بزرگتر جواد و جواهر مخارج خانواده را تأمین می کند، جاسم به برادرش می گوید از مخارج ازدواج نترسد و روی حمایت او حساب کند و پا پیش بگذارد. پس از مدتی که از آشنایی میترا و جواد می گذرد، میترا اعتراف می کند در گذشته مدت کوتاهی نامزد داشته که به خاطر عدم ثبات روانی نامزدش از او جدا شده است. اما این موضوع موجب نمی شود جواد از ازدواج با میترا صرف نظر کند. از آن طرف احمد که درگیر پرونده مواد مخدر شده، با رفت آمد جواهر به خانهشان حس می کند از او خوشش آمده. او با پیدا کردن سرنخی راهی بندر عباس می شود تا بتواند سردستی باند مواد مخدر را به دام بیندازد. حالا بشنویم ادامه نمایش را.
ببینم تو اگه سازنده نیستی پس این همه مواد از کی می گرفتی؟
صد دفعه گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من از واسطه میگرفتم. واسطه؟
حواستو جمع کن، اگه یه بار دیگه موقع جواب پس دادن تفره بری خودت میدونی.
من هرچی میدونستم و گفتم.
تو خونت یک کیلو شیشه پیدا کردیم، اون وقت میگی با واسطه کار میکنی؟
خب من ندیدم سازنده رو، الان 3 ساله که واسطه داره بهم جنس میده. وقتی ندیدم دروغ بگم که دیدم؟ آره
تو که راست میگی، اون وقت واسطت مهران گوریله که خورده فروشه. نه
لو نداده لابد که کلان کلان داره میفروشه.
حرف میزنی یا به حرف میارم اتا؟ با تو هم چرا لالمونی گرفتی؟ به هر حال که همتون با این پرونده سرتون بالایی داره، نمیخواد مهران گوریلو فدای سرچشمه کنی، به فکر خودت باش. شاید با همکاری که میکنی بدبخت از مجازاتت کم بشه.
من که فاتحه خودم رو خوندم، این شمایید که باید بدونید من از مهران جنس میگرفتم. و سلام
رشیدی.
بله قربان.
بندازش تو انفرادی.
چشم قربان.
اونجا که بری به حرف میاد. سرچشمه که سهله، خاطرات نوزادش هم تو تنهایی میاد جلو چشمش.
چرا نواس لوش بدم وقتی الان پام لبه گوره؟
گوش من از این عراجیف پره. رشیدی جان. ببرش.
چشم قربان. باشو باشو، حالا که به زبون خوش مغر نمیای. باشو باشو را بیا. تکون بده انتشانت تو.
آسم دارم.
آخه
جدی میگم، مادرزادیه.
ببرش رشیدی.
ببین تو رو خدا، وقتی شما منو کت بسته آوردین اسم بدنگمو نیاوردن.
ماشین ریش تراش تو چی؟ اونو برداشتی؟ ببرش رشیدی.
گوش کنین، گوش کنین. مردگه من به چه درد شما میخوره؟
زندت هم به دردمون نمیخوره.
اگه بگم از کی میگرفتم لوم نمیدین که ها؟
الان شدی یه پسر حرف گوش کن که میشه باهات مذاکره کرد.
نمیخوام بفهمه من لوش دادم.
چرا؟
چون نون و نمکشو خوردم.
آه که اینطور.
طرف کی بوده؟ بی خیال مرام و معرفت. اگه توی پرونده درج بشه نفر بالا دستی تو لو دادی، تخفیف میخوره بهت. حالا خود دانی با شیشهایی که ازت به همون رسیده، دیر یا زود به بالا دستیت هم میرسیم. اینو بدون، تو دیگه چشمت به جمال اون یارو نمیافته، ولی چشم ما دیر یا زود به جمالش روشن میشه. بعدش هم تا بگیریمش بهش میگیم تو لوش دادی، تا اگه انتقامی داره ازت بگیره. میبینی که این کله گنده ها سرشون بره بالای دار، بازم آدم بیرون دارن که عزیزانتو گوشمالی بدن. بس بهتره خودت لوش بدی که با تمام دار و دستش بیفته تو چنگمون.
من بودم که لوش میدادن.
باشه یه برگه بیارین تا آخرین آدرسی رو که ازش دارم بنویسم. ولی به مرگ مادرم این آخرین شماره و آدرسی که ازش دارم، چون شیش ماه بود مهران گوریل واسطه شده بود و به هم جنس میرسون.
که این تا من یه روغنی به مالم به پرونده اون مهران گوریل که این هوا کلسترول ازش بریزه پایین. حالا کی هستن ایشون؟
بیا آش همینطور که مینویسی معرفیش کن.
اسمش نویده، بچه یه زابل، یه چند سالی کوچیکتر از منه، اما ما رو خوش خط و خالیه که هم تو نداره.
جدن چه کار سختی آدم با نامزدش بیاد بیرون بلال بخوره.
راحت باش.
هرچه قدم راحت باشم نمیتونم اونجوری که دلم میخواد این بلال شیری رو گاز بزنم.
منم همینطور.
ایف که من فردا دارم برمیگردم اصلویه.
جدن؟ چرا؟ قرار بود بیشتر ببینیم که.
حالا بعدم به مرخصیامون بیشتر نیاز داریم.
آه درسته.
چون اینجوری که سر برادر شما شلوغ شده نمیشه باهاتون برای یه شب هماهنگ کرد.
آره اصلا نمیبینیمش.
از اون طرفم فردا داداش من داره با خانوادهش میره ترکیه.
آقا جاسم؟
آره مثل این که یه ها قصد سفر کردم. گفتم که بهت، خانومش تو کار مزونه، حتما برای خرید جنس دارم میرم.
بله به سلامتی، سفرشون بی خطر.
ممنون. خب خواه نخواه اینجوری همه چی میره تا سه هفته دیگه که من برگردم.
درسته. باشه بالاخره مسئله ای که پیش اومده دیگه.
تو با حکمتی تو کاره. چون از قدیم گفتن گوهر با ارزش به آسونی به دست نمیاد.
لطف داری، ممنونم. میگم بهتره بریم پیش جواهر. نیم ساعت هست رو صندلی نشسته.
نگران اون نباش. حتما الان داره روزنامه‌های خارجی رو میخونه. یا یه مقاله‌ای رو ترجمه میکنه. چه میدونم. میدونی که میخواد دکترام شرکت کنه.
آره لیاقتش هم داره.
بله فقط حیف که پاسوز پدرم شد.
انشالله یه وقت خوبم گیر اون میاد.
انشالله. چطوری خواهر؟
قربونت، ممنون.
چیکار میکردی؟
یه منبع خوب پیدا کردم برای ترجمه، داشتم اونو ذخیره
می‌کردم.
بله دیگه، دختر خوب و محجوب ما کاری دیگه ای مگه با گوشیش انجام میده؟
اختیار دارین دیگه، اینقدرم تعریفی نیست.
از نظر من که جواهری.
شما لطف داری عروس خانم.
عروسی شما رو هم ببینیم به زودی
انشاءالله.
سلامت باشید.
پس نوه توی
چیه؟ حدس میزده یه قول چماغ اینجا باشه.
نه اتفاقا واسه رد کمپونی خوبه که یه زنم پشت این پرونده باشه. نبوغ شما رو نشون میده.
اگه من نبوغ داشتم که ماری مثل بهمن رو تو آسینم پرورش نمیدادم.
به هر حال هر شروع یه پایانی داره خانم زرنگ. باش بیفته تو کسای لومدی که فکرشم نمیکردی اسمشونو به زبان بیاری.
از من چی میخوای؟
ببخشید مزاحم وقت سرکار الیه شدیم. ادب حکم کرد اطلاع میدادیم بعد میریختیم تو خونه پخش کننده شیشه.
فکر میکنید من اصل کاریم؟ من فقط واسطه بین خرده فروشام، یعنی یه جورای دلالم. اصلا نمیدونم سرمایه گذار کیه، پخت کننده کیه.
تو که راست میگی، چون همه تون تو این بازی قربانی، درست مثل مشتریاتون. سرنوشتون یکیه، تهش همه تون دود میشین. و هبا
جناب سروان، من یه بازنده هم درست، اما تحقیرم نکن. زندگی من همینه که میبینی، یه بدبخت مفخورم. هرچی هم بدونم بهتون میگم. انقدرم ترسو هستم که اگه پخ کنید تو صورتم شجر نومچمم لو بدم. و وقتی میگم نمیدونم، یعنی چیزی نمیدونم که به درد شما بخوره. البته چون موریونه ها یکی یکی خودشونو لو دادن تا پته من بیفته رو آب.
پس هیچ نمیدونی.
تنها چیزی که میدونم اینه که شیشه این محدوده کجا پخت میشه، اما دیگه چیز بیشتری نمیدونم.
که اینطور؟
وقت یعنی سازنده رو نمیشناسی؟
نه.
پس کی جنسا رو به تحویل میده؟
هر هفته چهارشنبه میرم کارواش که ماشینم رو بشورم. یکی کارگرای اونجا که نمیدونم کیه جاسازش میکنه تو ماشینم.
لابد اون وقت اون کارگرم نمیشناسی؟
اصلا. میتونه یه نفر باشه، میتونه هر دفعه یکی باشه.
خیلی خوب، اون وقت چه مدته که داری هر هفته چهارشنبه این کار رو انجام میدی؟
نزدیک یه سالی میشه.
اگه نه پخت کننده رو میشناسی نه بالا سرید میدونی کیه، پس کی بهت گفتی که اونجا بری جنس رو تحویل بگیری؟
گفتم که محل پخت جنس رو میدونم. الانم نزدیک به 2 ساله که با همون یه پیغوم دارم این کار رو به صورت روتین انجام میدم. قرارم شد اگه نقش تغییری کرد بازم بهم پیغوم بدم، از طریق همون ایمیلی که آدرسشو بهتون دادم.
نه دیگه نشد، یه جای کار میلنگه. بالاخره یکی باید این پیغامو بهت داده باشه.
خب
اون یه نفر کیه؟
حرف میزنی یا نه؟
مالک اون کارواش رابطم بوده.
کدوم کارواش؟
کارواش مرکز، مالکش جاسم بهزادیه.
کی؟
میشناسیش؟
مشتری کارواشش. خب میگفتی؟
آدم موجهی میزنه. هنوزم نمیدونم دست اونم تو کاره یا نه، فقط میدونم زیرزمین کارواشش رو به پخت کننده اصلی کرایه داده.
عجب.
پس معطل چی هستی؟ بریم کارواش مرکز دیگه.
رشیدی.
بله قربان.
تو این خانمو ببر کرانتری تحویل بده، منم با سروان توسی میرم کارواش مرکز.
یعنی من همراهتون نباشم؟
همراه خانم باش تا پروندهشو برسونی کرانتری، اینجوری خیال من راحت تره.
بله قربان. چشم.
نیازی بود بهت میگم بیای اونجا. فقط یه چیزی، تو که خبری به این آقای جاسم ندادی که قضیه بیخ پیدا کرده ها؟
من خبری بهش ندادم، چون اصلا اجازه ارتباط بهم نمیده، جز به شروط کاریمون بوده. اما اگه خودش از جای دیگه ای متوجه لو رفتن قضیه شده باشه من ازش بی اطلاع هم.
ببرش تشیدی.
چشم.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. با جنون بیتل ها اثر هاروکی موراکامی، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت دوم.
۱۹۶۵ هم مثل ۱۹۶۴ سال بیتل ها بود. اونا 8 روز هفته رو تو فوریه، بلیت گردش رو تو اپریل، کمک رو تو جولای و دیروز رو تو سپتامبر منتشر کردن که همشون شدن صدر پرفروش های امریکا. طوری بود که همش داشتیم موسیقی اونا رو میشنیدیم. همه جا بودن، دورمون کرده بودن، مثل کاغذ دیواری که با ظرافت سانت به سانت رو دیوارا چسبونده شده باشن. اگه آهنگی از بیتل ها پخش نمیشد، از رولینگ ستونز پخش میشد. میدونین دیانا راس و سوپریمز هم آهنگای پرفروش خودشونو داشتن، ولی هیچ کدوم بیتل ها نمی شدن. مدام و مدام در سال مبهوت کننده موسیقی پاپ، یعنی 1965، گوش ما پر بود از این ترانه ها. شنیدم که میگن شادترین زمان زندگیمون وقتیه که آهنگای پاپ واقعا برامون معنی دارن. نمیدونم حرف درستیه یا نه، شایدم تهش چیزی جز یه مش آهنگ پاپ نباشن. شاید زندگی های ما صرفا چیزای زینتی و بیمصرفی باشن، پاشیدن گذرای رنگ روی لحظه های مختلف. همینو بس. جالب اینجاست بدونید خونه ی اون دختری که من برای زندگی انتخابش کرده بودم و قدم به قدم داشتم به ازدواج باهاش نزدیک می شدم، نزدیک ساختمان ایستگاه رادیویی بود که همیشه به همون ایستگاه گوش می دادیم. بگم اونم پدرش تجهیزات پزشکی وارد می کرد، شایدم صادر می کرد، درست یادم نیست. جزئیاتش رو هیچ وقت نپرسیدم، برام مهم هم نبود. به هر حال صاحب شرکت بود، بعضش هم ظاهرن خوب. خونهشون تو کاجستانی نزدیک دریا بود. شنیده بودم که خونه ییلاقی یک تاجر رو خریده و خودش بازسازی کرده بود. کاجها تو نسیم دریا خشخش می کردن. اونجا بهترین جا بود برای گوش دادن به موسیقی متن خانه ییلاقی. سالها بعد دیر وقت شب بود که تلویزیون فیلم خانه ییلاقی رو پخش میکرد. این فیلم ساخته 1959 بود، یک فیلم هالیوودی معمولی با بازی تروی دنهیو و ساندرا دی، درباره عشق دوره جوانی که از قضا خوبم از آب در اومده بود. واقعا فیلم خوبی بود. حالا پرسیفیث هم یه آهنگ پرطرفدار داشت با نسخه کاور ملودی مکس استاینر با همین عنوان. توی فیلم کاجستانی کنار دریا بود که تو نسیم تابستانی همزمان با ورود شیپورها به موسیقی مد شروع به تاب خوردن میکرد. اون صحنه تاب خوردن کاجها در باد به نظر من استعاره ای اومد از عشق خروشان جوانها. شاید این برداشت صرف من بود، یا نظر قرض ورزانه من، یا احوالات اون روزگار من، نمیدونم. توی فیلم زوج عاشق درگیر همون عشقن و به همین دلیل هم با مشکلات روزمره زیادی درگیرن. آشتی ها از پی سوء تفاهم ها، درگیری ها از پی سختی ها، همه و همه موانع و سختی ها مثل مه کنار میرم، آخر سرم این دوتا به هم دیگه میرسن، ازدواج میکنم. به به تو هالیوود دهه 50 پایان خوش همیشه با ازدواج همراه بود. خلق محیطی که تو اون زوجها قانونن میتونستن کنار هم زندگی کنن و لحظه هاشون رو با هم تقسیم کنن. کاری که من باید به زودی میکردم، خیلی زود، یا نمیتونم، شاید نباید عجله میکردم. نامزد من یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خودش داشت. خواهر کوچکترش سال دوم دوره اول متوسطه بود، اما 5 سانت قدش بلندتر بود، جذابیت خاصی هم نداشت، فقط دیلاق بود. تازه عینک تهستکانی هم میزد که اوضاع رو یه خورده بدتر میکرد. نامزد من خیلی به خواهر کوچیکش علاقه داشت. میگفت نمراتش در مدرسه واقعا خوبن. به گمانم نمره های خودش هم مثل من تعریف چندانی نداشتن و متوسط بودن. یه بار خواهر کوچیکترش رو با خودمون بردیم سینما، به دلیلی مجبور بودیم. فیلم اشک و لبخند های معروف بود، سالن پر بود، برای همینم نزدیک پرده نشستیم و یادمه که فیلم تموم شد و تماشای اون فیلم 70 میلیمتری روی پرده عریض از نزدیک پدر چشمای منو در آورد. ولی نامزد من دیوانه آهنگای فیلم شده بود، صفحه موسیقی متنش هم خریده بود و مدام گوش میکرد. یعنی من چایی های زیادی رو هم با موسیقی متن فیلم اشک‌ها و لبخندها خوردم. همین خواهر کوچیکترش هم انگار اصلا از من خوشش نمیومد. هر وقت هم دیگر می دیدیم خیلی عجیب نگام میکرد. به هر حال حس‌ها همیشه متقابله، بدون هیچ احساسی انگار سبک سنگینم میکرد، عین ماهی خشک ته یخچال که داره بررسی میکنه ببینه آیا این ماهی رو میشه خورد یا باید بندازه سطل آشغال. نمیدونم چرا اون طرز نگاهش همیشه به من احساس گناه میداد. وقتی نگاه میکرد انگار ظاهرمو به کل نادیده میگرفت و ظلم میزد به روح من. شایدم چون واقعا احساس شرم و گناه داشتم اینطوری حس میکردم. من هیچ وقت اعتماد به نفس خوبی نداشتم. برادرش اما 4 سال از اون بزرگتر بود، یعنی اون موقع دست کم 23-24 سال داشت. به معرفیش نکرده بود و به ندرت هم اشارهی به برادرش میکرد. اگه حرفش بیش میومد ماهرانه بحث و عوض میکرد. حالا متوجه میشم که رفتارش یه خورده غیر عادی بوده. البته اینطور نبود که من خیلی بهش فکر کنم. راستش رو بخواین خانواده یه نامزدم اصلا برام جالب نبودن. شاید برای همینم دقیقا نمیدونم پدرش چی کار میکرد یا جزئیات کارش هیچ وقت برای من روشن نشد. فقط میدونم که تاجر بود. همین، من به همین بسنده میکردم و این نشون میداد هیچ علاقه‌ای بهشون نداشتم. اولین باری که برادرش رو دیدم و باهاش حرف زدم اواخر پاییز 1965 بود. اون یک شنبه برای دیدار نامزدم رفتم دم خونشون. چند بار زنگ در رو زدم، کسی جواب نداد. یه مدت مکث کردم، بعد دوباره پشت سر هم زنگ زدم تا اینکه شنیدم یکی آروم آروم داره میاد سمت در. برادر بزرگتر نامزدم بود، کمی از من بلندتر، چاقتر، اما خب مثل من شلوول نبود، بیشتر شبیه ورزشکارایی بود که به هر دلیلی نتونسته یه مدت ورزش کنه و حالا چند کیلوی اضافه وزنم پیدا کرده. یک چاقی موقت، شونه های پهنی داشت اما گردنش تا فکر میکنم میشه گفت که نسبت به هیکلش خیلی دراز بود و لاغر. موهاش پریشون و سیخ سیخی، انگار تازه از خواب بیدار شده، موهاش زبر زبر. انگار دو هفته ای از وقت اصلاح کردنش گذشته بود. پلوور سرمه یه یقه گردی به تن داشت که یقش گشاد بود و شلوار گرم کنی که دور زانواش گلو گشاد بود و رد انداخته بود. ظاهراً کاملا با سلیقه نامزد من متفاوت بود. اصلا میتونم بگم اون متضاد نامزد من بود، برای اینکه نامزد من همیشه مرتب و تمیز و آراسته بود. حالا خیلی زیبا نبود ولی همیشه به خودش میرسید. یه مدت زیر چشمی نگام کرده، اینه یه جونور جولیده که بعد خواب زمستانی طولانی خزیده باشه زیر آفتاب. قبل اون که حرفی بزنم گفت:
گمونم تو دوست سایوکایی.
گلوشو بعدش صاف کرد. صداش با وجود اینکه تازه از خواب بیدار شده بود، یا من فکر میکردم تازه از خواب بیدار شده، زیادی تیز بود. میتونستم رگه هایی از علاقه و کنجکاوی شیطنت آمیز رو توش حس کنم. گفتم: دوستش بودم، الان نام زدیم، یعنی شما خبر ندارین؟ و خودم رو معرفی کردم. من قرار بود ساعت 11 بیام اینجا. گفت:
سایوکو الان خونه نی؟
کلماتش رو تکرار کردم و گفتم: خونه نیست؟
بیرون آره خونه نی.
قرار بود ساعت 11 بیام دنبالش. برادرش گفت:
اه؟ راستی؟
نگاهی به دیوار کنارش انداخت، انگار داشت به ساعت نگاه میکرد. ساعتی اونجا نبود، یه دیوار سفید گچی بود، نمیدونم به چی نگاه کرد. به اکراه سرشو برگردوند سمت من.
شاید این تو بوده ولی واقعیت اینه که الان خونه نی، چیکار کنیم؟
من نمیدونستم چی کار باید بکنم. گفت:
انگار ایش که خونه نی، وقتی من بیدار شدم ایش که نبود، فکر کردم رفتم بیرون، نمیدونم کجا.
چیزی نگفتم. گفت:
ولی اگه سایوکو قول داده اینجا باشه، خب مطمئنم زود برمیگرده، چرا میای تو منتظرش باشی؟
گفتم: زحمت نمیدم، میرم یه جا میپلکم برای خودم، دوباره برمیگردم. محکم گفت:
نه بابا زحمتی نیست، این که دوباره زنگ بزنی مجبورشم بیام در باز کنم که زحمتش بیشتره، بیا تو.
چاره دیگه ای نداشتم. با حرفی که زد احساس کردم اینجوری حتی کمکشم میکنم. رفتم تو و به سمت نشیمن راه نماییم کرد. نشیمن با همون کاناپه‌ای که من و سایاکو روش چای خورده بودیم. وای خدای من. روش نشستم و بدون اون موسیقی تصویر مقابلم یک برادر ژولیده بود با یک خمیازه طولانی. انگار بخواد مطمئن تر بشه باز پرسید:
پتو نامزد سایکوی دیگه؟
همون جواب دادم که درسته. برادرش پرسید:
باز سایکو همه چی رو براز؟
چشماش حالت کنجکاوانه ای داشت. بیشتر تعجب کردم، نمیدونستم چی باید جواب بدم، میترسیدم جوابی بدم که بعدن درد سر درست کنه، برای همین ساکت موندم. احساس میکردم سوالش مشکوکه، شایدم خودش کلن مشکوک بود. همونجا نشسته بود، زل زده بود به من، منتظر جواب. بعد از یه مدت جوابی رو که انتظار داشتم درست باشه پیدا کردم. گفتم:
آره خوبه. خوبه؟ یعنی چی؟
داشتم جون میکندم چیزی بگم.
نه منظورم چیز بدی نیست.
برادرش ادامه داد:
هر مهم نی. بگو ببینم، تو صبح خوردی؟
آره خوردم.
میخوام توست درست کنم، تو هم میخوای؟
نه سیرم.
قهوه چی؟
ممنون. میتونستم یه خورده قهوه بخورم، اما شرایط یه جوری پیش رفته بود که کلن ترجیح میدادم به همه چی جواب منفی بدم. ترسیدم بیشتر از این درگیر مسائل خانوادگی نامزدم بشم، به خصوص که حالا خودشم اونجا نبود به داده من برسه. بلند شد و بدون هیچ حرفی اتاق رو ترک کرد و بعد از مدتی تلق و تلوق بشقاب ها و فنجون ها رو شنیدم. تنها روی کاناپه مونده بودم، منتظر برگشتن برادر با فنجان های پری که نمیدونم با جواب منفی من چی قرار توش باشه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو